الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الله الطاهر فيكفي الإشارة في الآخرة وإتقان عارضا أو الكتابة معها أي مع الإشارة بما يدل على قصدها. خواهد شد که در عقود لازمه حتی متأخری از صاحب جواهر به این طرف تقریبا اتفاق که لفظ برای انشاء عقود حتی عقود لازمه ضرورتی نداره. قرارداد انعقاد و انشاء میخواد بدون شک، اما حتما باید به لفظ باشد. دلیلی بر این نداریم در غیر نکاح و طلاق، اما خب قدما مخصوصا در عقود لازمه لفظ رو لازم میشمردن. در عقود جائزه هم لفظ رو لازم میدونستن، منتها انحصار به الفاظ خاصی رو قائل نبودن، الفاظ مجازی رو هم تجویز میکردن. عقد رهن هم از طرف راهن لازم، از طرف مرتهن جائزه، و فرموده بود چون عمده رکن عقد رهن مرتهنه، اساسا عقد رهن به مصلحت اوست، استیساق برای او میخواد حاصل بشه، از طرف او عقد جائز. لذا می‌فرمود که اصراری بر شرطیت لفظ خاصی نیست، اما در این حال لفظ رو لازم می‌شمرد. الان فرموده غیر لفظ از اشاره، کتابت، اینا فقط در اخرس مجازه، کسی که قدرت نطق نداشته باشه، اما در غیر اخرس اشاره و کتابت رو کافی نمیدونه، لفظ حتما باید باشه. در اخرس هم که میگیم اشاره کافی، کتابت کافی، اشاره و کتابتی که قرینه قطعیه همراه او باشه که این داره قرارداد انشا میکنه، نه خطاطی تمرین کنه. خب این اصرار قدماست. جهت چم از کردین متأخرین که حرفا رو قبول ندارن، اینو میگن در عقود لازمشم، در آدم سالمشم کتابت و اشاره و معاطات و اینها راه داره. عمده دلیل قدما رو هم عرض کردیم، اقتصار بر قدر متیقن در عقودی که آثار فراوان تعبدی شرعی داره. این فراوانی آثار تعبدی باعث شده که بگن خب حالا قراردادی که بنا این آثار رو داشته باشه قدر متیقنش رو بگیریم که قرارداد لفظی باشه. عبارت ببینید، و یکفی الاشاره فی الاخرس، نه در آدم سالم، اشاره در اخرس کافی، اگرچه این خرس در او عارضی باشد، به امکان عارضن این عارضی همیشگی نباشه، حالا در اون موقع بالاخره نمیتونه حرف بزنه. یک فی اشاره یا کتابت، مثلا کتابت رو فرموده معل اشاره، اجمع الاشاره به ما یدل علی قصده نه مجرد کتابت، صرف نوشتن کافی نیست، به امکان العبث او ارادت امر آخر، معناش این نیست که داره قرارداد انشاء میکنه، شاید خطاطی میکنه. قرار اینه که کتابت قرینه قطعیه میخواد که در مقام انشاء قرارداد. فیقول المرتهن قبل تو و شبه قبل تو از الفاظ داله بر رضای به ایجاب، الفاظ اصرارشون سر نگه لفظ باید باشه. بعدم وارد این بحث ها شدن، آیا مازویت لازمه؟ آیا تطابق بین ایجاب و قبول لازمه؟ مراد از تطابق هم فاصله زیاد نشدنه، این که البته لازمه، چه قرارداد رو لفظی منعقد کنند، چه کتبی، چه عملی، باید فاصله غیر متعارف بین ایجاب و قبول نباشه و در اعتبار مضی، یعنی الفاظی به کار میبرن به صیغه ماضی باشه. و تطابق بین ایجاب و قبول، عدم فاصله، تطابق عدم فاصله غیر عادی و جهان. حالا اگر کسی بگه اینها لازم نیست در وقود، در مطلق وقود، خب در مورد عقد رحم، چون رکن عقد رحم مرتهن بود، از طرف او هم قرارداد جائز بود، فرمود میتونیم به طریق اولا بگیم اینا لازم نیست و اولا به جواز نسبت به سایر حقوق، اولاست به جواز در اینجا، یعنی غیر ماضی بیاد، تطابق لازم نباشه به خاطر وقوع این رهن از ناحیه کسی که لیس به لازم من طرفه که مرتهن. این بحث ایجاب و قبولشه و تمام. و یشترط دوام الرهن مطلب جدیدیه، خوب دقت کنید، عقد رهن نباید توقیت بشه به وقتی کمتر از اجل دین. اینو باید توجه بکنید بهش. اگرم توقیت هست، توقیت کمتر از اجل دین نباشه. اگر زید از عمد 100 دینار طلب داره، قراره این مدیون 6 ماه دیگه 100 دینار رو بده، حالا قرار رهنی گروی هم این مدیون به طلبکار بده، بگه من فرشمو گرو میذارم 3 ماهه 4 ماهه، چه فایده داره؟ توقیت عقد رهن به وقتی کمتر از اجل و دین مخالف با مقتضای عقد رهنه. عقد رهن استیساق برای مرتهنه به مالی از اموال راهن بدهکار، که اگر موعد بدهی شد و بدهکار بدهیشو نداد، طلبکار از اون مال بدهکار که پیش او گروه طلبشو وصول کنه، ببره بفروشه، طلب رو برداره. هدف و مقتضای عقد رهن استیساق مرتهن طلبکاره به مال الرهانه راهن عند حلول عجل الدین. اگه قرار باشه هنوز عجل الدین فرا نرسیده، این بخواد گروهش رو پس بگیره، چه فایده داشت این گروه؟ لذا فرموده یشتر از تو دوام و رحم، شرط است که عقد رحم دائم باشد. البته دوامش رو توجه بکنید، منظور از دائم الی یوم القیامه تا آخر عمرشون که نیست، منظور از این دوام، دوام الی اجل دینه. دوام الی اجل دین به معنای عدم توقیت این رهن را به مدتی. این یشترط و دلیل این اشتراط هم اینه که توقیت رهن مخالف با مقتضای عقد رهن استیساق حاصل نمیشه، که مقتضای عقد رهن استیساق. و یجوز و تعلیق الاذن فی التصرف علی انقضاء اجلن و اطلاقه و یتسلط علیه من حین القبول و القصد این اعتبرنا. این عبارت رو دقت کنید، اصل مطلب اینه که حقی که زمان رهن را مشروط کنن ندارن، موقت کنن، توقیت کنن ندارن. عقد و رهن اگر توقیت شد باطل میشه. اما در ادامهش فرموده جایز است تعلیق، مشروط کردن اذن در تصرف را بر انقضاء اجلی. خوب توجه کنید، تو بحث وکالت خوندید، اگر کتاب وکالت رو خوندید اونجا میگن خود وکالت را نمیشه معلق کرد، باطله. اما تصرف وکیل رو میشه معلق کنی. به زید بگی تو وکیل منی از هفته آینده، غلطه. خود توکیل معلق بشه بر مضی زمانی. زید بگی تو تا هفته آینده وکیل من نیستی، از هفته آینده وکیل من برای فروش خانه. او هم بگه قبول کردم. این غلطه. توکیل تعلیق بر مضی زمان بر نمی داره و اساسا تعلیق در مطلق عقود مفتنه. اما میشه به طرف بگی تو وکیل من هستی از الان برای فروش خانه، تا خانمو نفروش تا 3 روز دیگه، تا 4 روز دیگه نفروش، اما وکالت از الان انشاء میشه. تصرف طرف رو چون وکالت، خب استنابه در تصرف ماهیت وکالت، وکیل میشه نائب موکل در تصرف خاصی، فروش خانهش مثلا، خرید خانه برای فروش خانه از اون. تصرفی قرار او انجام بده فروش خانه است، بگی فروش خانه رو 2 هفته دیگه انجام بده، عیب نداره. اما وکالت رو از الان دو بدی. اگر قرار باشه وکالت رو بگی دو هفته دیگه غلطه. نفس الوکالت تعلیق بر نمی داره، متعلق الوکالت که تصرفه، اون تعلیق بر داره. شبیه اون اینجا مطرح میکنه، میفرماید نفس الرهن توقیت بر نمی داره. اما تصرف المرتهن فی مال رهانه معلق بشود بر انقضاء اجلی. بگیم فرش رو گرو میگذارم پیش تو، گرو باشه، اما تصرف تو در این فرش که گروه تا دو ماه دیگه صورت نگیره، این جایزه. این مطلبی در متن کتاب مطرحه. و یجوز تعلیق الاذن فی التصرف، اذن در تصرف که قرار از ناحیه مرتهن صورت بگیره، او رو معلق و مشروطش کنیم بر انقضاء اجلی. بگیم اینو که گرو میذاریم تا دو ماه دیگه، تا سه ماه دیگه تصرف توش نکنیم، بعد از دو سه ماه میتونی تصرف کنیم. یجوز تعلیق الاذن فی التصرف علی انقضاء عجل و اطلاقه عطف بر تعلیقه، عطف بر تعلیقه. یجوز تعلیق مشروط کردن و یجوز اطلاق مشروط نکردن. خب اگر مشروط نکنی چی میشه؟ فیتسلطم مسلس میشود مرتهن علیه بر تصرف از همون حین قبول یا از حین قبض. حالا این عبد من حین القبول والقبض، این اعتبر ما قبض رو که بحث مستقلیه، بعد وارد میشه همین امروز. آیا قبضم در ره شرطه یا نه؟ فقط قبول لفظی کافیست؟ او بحث دیگریه. این مطلب در عبارت اومده. خب این مطلب چی معنا داره؟ مگر قاعده در مال و رهانه این نیست که الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. مال و رهانه در مدت رهن نه راهن حق تصرف داره در اون، نه مرتهن. آنچه که گروه فرشی گروه گذاشتی بابت بدهی، نه طلبکار میتونه در اون تصرف کنه، نه تو راهن که مالکی. تا اجل دین برسه، اجل دین که رسید او طلبشو از تو مطالبه میکنه، دادی تا بیاها اونم باید رهن رو پس بده. اگر ندادی وقت او میتونه تصرف کنه، بفروشه طلبشو برداره. پس این عبارت چه معنا داره؟ یجوز تعلیق الاذن فی التصرف علی انقضاء عجل و یجوز اطلاق الاذن فی التصرف فیتسلط علیه. ای با اون مطلب سازگار نیست، حق تصرف نداره که. این اشکال یک بعض از محشین مطرح کردن، ولی به نظر میاد این اشکال وارد نیست. مال و رهانه در دست مرتهن درسته، نه راهن حق تصرف داره در اون، نه مرتهن. اما این عدم حق تصرف تا وقتی است که به هم دیگه اذن ندادن. اگر مرتهن به راهن بگه این فرشی پیش من گرو گذاشتی، خانه گرو گذاشتی، خودت هم توش بنشین، مانع نداره. اذن مرتهن اگر بود راهن میتونه تصرف کنه. اونجوری که اگر راهن به مرتهن اذن داد تصرف کنه، خب مرتهن میتونه تصرف کنه. بدهی داری به زید، فرشتو گرو گذاشتی، به زید میگی فرشم که گرو پیش تو، نگذار گوشه خانت، استفادهش کن تو موقع، مانعی نداره. تازه اصلا اشکالی برای عبارت وارد نیست. آخر حاشیه کتاب ما اشکال کرده برای عبارت که این عبارت چه معنا داره. بحث اذن الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان حرف صحیحی است، اما در صورت عدم الاذن. این مطلب مربوط به صورت اذنه. راهن به مرتهن میتونه اصلا اذن نده. یک گرفت تصرف نداری در این، اینو میدم گروه ببری بذاری گوشه خانه. موعد بدهیم که شد، اگر بدهیمو ندادم بفروش، میتونی بفروشی، منم که نگم بفروش تو میتونی بفروشی، مختصر رهن همینه. او دیگه اذن تو رو نمیخواد، بدهی تو ندی او میتونه شرعن بفروشی. اما اگر اذن دادی میتونی اذن را معلق کنی بر انقضاء اجلی، میتونیم مطلق اذن بدی که اگر مطلق اذن دادی، خب از همون زمانی که گرفت از تو میتونه تصرف کنه، خودت اجازه دادی. منظور از این تصرف این که ببره بفروشه بابت طلبی از تو داره نیست، مطلق تصرفاته، نه اون تصرف که ببره بفروشه، استفاده کن. اجمالا این عبارت ناظره به صورت اذنه. اون مطلب الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، اون مال صورت عدم الاذنه. اگر هیچ کدوم اذن ندن، اون مال و رهانه باید کنار گذاشته بشه، هیچ به دست نزنه. ایمان صورت اذن. صورت اذن اگر اذن میدی در تصرف، میتونی اذن در تصرفتو مشروط کنی، میتونی مطلق بذاری. اگر مطلق بذاری از وقتی عقد الرهن تمام شد و دادی به او، میتونی تصرف کنی. و یجوز تعلیق الاذن فی التصرف علی انقضاء اجل، و یجوز اطلاق الاذن فی التصرف. اگر اطلاق داشت، اگر معلق بر انقضاء عجلی نکردی، فیتسلط مرتهن علیه بر اون تصرف از حین قبول و قبض، از وقت قبل تو بگه و بگیره مال و رهانه را. البته این تبرنا قبض را که خواهد آمد بحث امروز واردش میشیم، که آیا قبض شرط صحته رهنه یا قبول لفظی بسه. این اعتبار نا قبض. حالا اگر عجلی ذکر کردن، فا این ذکر عجلن یا این ذکر عجلون، اگر ذکر این ذکر عجلن عبارت، این ذکر اگر ذکر کرد راهن عجلی را، چون تعلیق اذن در تصرف رو بر انقضاء اجلی از ناحیه راهنه، اگر ذکر کرد عجلی را برای تصرف اشتر تزبطهو، باید اون عجل رو دقیق تعیین کنن به جوری که محتمل زیاده و نقصان نباشد. اما لو شرطهو لره بطلم. خب شهید اول ببینید عبارتش چیه؟ عبارت شهید اول فرموده بود یشترط دوام و رحم، عقد و رحم نباید توقیت بشه. شهید اول ها بعدم فرموده فَإِنْ ذَكَرَ عَجَلًا اُشْتَرَتَ ضَبْطُهُ. این که تناقضه. تو عبارت شهید اول تناقضه. بله؟ نه این عبارت یشتر است و دوام و رن اینا مال شهید اوله، اینا مال شهید اوله، هم در این نسخه ها هم در نسخه های کلانتر داره کسی شهید اوله، این قسمت ها مال شهید اوله. یشتر است و دوام و رن بعد فَإِنْ ذَكَرَ عَجَلًا اُشْتُرَتَ ضَبْطُهُ اینا مال شهید اوله. بین اینا تناقضه. از یک طرف میگید دوام و رهن شرط، یعنی عجلی نباید بیاد، توقیت نباید بشه. بعد میگید اگر عجلی ذکر میکند ضبطش کنه، تهدیدش کنه، اون نباید ذکر کنه. شهید ثانی این ان ذکر عجلن رو قید بزنه، عجل برای تصرف نه برای رهن. برای رهن اصلا نباید عجلی باشه. بذار اینجا تکرار میکنه اما لو شرط اون عجل را برای رهن عقد باطله. عقد و رهن عجل بر نمیداره. تصرف بله اونو میتونید، اگر از در تصرف داده بودی میتونی اولا از ندی در تصرف، اگر از داده بودی میتونی از تو محلق بگذاری، میتونی معلق کنی بر امتضای عجلی. اگر عجلی ذکر کردی باید عجل رو دقیق تعیین کنی. این تمام و یه چیز بفهم
چون بحثی تصرف رو مطرح میکنم
تسلط چیه باز وقت؟ تسلط تسرر وقت
یعنی اینکه شما تسلط نکنید، راهن تسلط نکنید، یعنی این دست من باشه
تصرف رو به تسلط معنا کردن آخر بعد میشون میگه فیت تسلط و علی خود علیه برمیگه به تصرف. تصرف رو استفاده معمولی غیر از فروختن، این که بخواد بفروشه اون دیگه با رهن بودن سازگار نیست، باید نگه برمون تا استفاده های عادی. بحثی که الان هم مطرح هست، اگر کسی پول قرض میده به دیگری، اون دیگری خانهش رو رهن میذاره بابت پولی بهش دادی، رهن خانه که الان متعارف میگن رهن، آیا این میتونه رهن فقهی باشه یا او یک غلط رایجه؟ میتونه رهن فقهی باشه اما به این نه. شما 10 میلیون پول میدید به زید، قرض دادید، بعد ازش گرو میخواید، اونم خانهش رو گرو میذاره، شما حق تصرف در خانه رو ندارید، او هم حق تصرف نداره، خانه باید بمونه همینجوری تو وقتی پول شما رو پس نباید به تو خانه بنشینی. بله اگر خود راهن اذن داد گفت خانم که پیش شما گروه شما بنشین در این مدت توش، مانعی نداره. منطقه اونی که الان تو مردم رایجه این نیست، شرط میکنه قرض دهنده که خانه تو بدی. اگر شرط رهن کنی، اونم رهنی که بتونی درش تصرف کنی، یه رواست. دم اینو قرض میدی، قرضتم میده، شرط هم کردی که خانه شو بده در این مدت بنشینی، یه رواست. بذارت بکنیم تصرف به این معنا که بتونی استفاده کنی. بله اگر خانه شو گرو گذاشته، بعد از اینکه گرو گذاشته شد تمام شد، حالا به شما اذن بده که میتونی خانم که پیش توی استفاده کنی، مانعی نداره. اما دیگه حق فروش خانه شو نداری، مگر اینکه موعد بدهی بشه نده بدهی شما رو، وقت شما به مقتضای عقد رهن میتونی خانه او رو بفروشی، پول تو برداری. اذن در تصرف های دیگه داده بود یا نداده بود، حق بیع رو وقت داری. و یجوز و اشتراط الوکالت فی حفظ رهن و بیعهی و صرفهی فی الدین للمرتهن و غیرهی و الوصیت له و لوارثهی علی تقدیر موت الراهن قبله. مطلب دیگه اینه که میتونه راهن به مرتهن وکالت بده در حفظ مال الرهانه. ببینید آخر معنی رهن این نیست که حتما مال الرهانه در اختیار مرتهن باشه. یک قرضی به زید داری، بدهی از زید داری، قرار به او گرو بدی، اما در این حال میگی من گرو رو به تو نمیدم. قرار داد رهن انشا میکنی، اما این فرش که گروه دست تو نباشه، دست زید باشه، نفر ثالثی، ولی گرو که اگر من به موعد بدهیمو ندادم، او وقت تو بتونی اون فرش رو بفروشی، طلب تو برداری، یا اون زید بتونه بفروشه بدهی من به تو رو بده، اما تو حق دخالت نداری. در رهن معمولا مال الرهانه پیش مرتهنه، معمولا مرتهن خودش اجازه پیدا میکنه از ناحیه راهن که اندل موعد اگر من بدهکار بدهیمو ندادم، تو میتونی بفروشی، طلب تو برداری. نوعا چنینه، ولی لزوما اینجور نیست. میتونی گرو بدی، در این حال شرط کنی که اینو دست تو نمیدم، موعد بدهی هم که بشه تو حق فروششو نداری، زید این کار رو به عهده بگیره. توافق کنید بر نفر ثالثی، چون به اطمینان نداری، این مجازه. اما خب نوعا به خود مرتهن این اختیار داده میشه از طرف راهن. لذا اینجا تعبیرش اینه، میگه یجوز و اشتراط وکالت در حفظ رهن، رهن مال الرهانه، و بیع رهن و خرج اون رهن را در دین، بفروشه و خرج بدهی کنه. یجوز و اشتراط وکالت در حفظ، در بیع، صرف در بیع برای مرتهن، که البته نوعا چنین دیگه از کسی بدهی داره، گرو رو میدی دست او، او نگهداری کنه، او در موعدش اگر بدهی تو ندادی بفروشه، خرج دین کنه، یعنی بدهی طلبشو برداره. یجوز و برای مرتهن و غیر مرتهن، یعنی میتونی به مرتهنم راضی نشی، بگی به تو نمیدم نارو، باید دست ثالثی باشه، نه من نه تو، ثالث. یجوز و اشتراط وکالت، یجوز و وصیت للمرتهن. راهن میگه من این فرش گرو میگذارم، وصیت کنه که اگر مردم اختیار دست مرتهن باشه. اساسا بعد از مرگ من بشه مال مرتهن، وصیت للمرتهن، وصیت تملیکی یا تسلیکی. وصیت دو رقمه، یک وصیت تملیکی داریم، میگه هذه الدار به زیدن بعد وفاتی، این وصیت تملیکیه. یا وصیت تسلیکی که زید بشه وصی تو. در وصیت تملیکی موسی داریم و مصالح داریم، در وصیت تسلیکی موسی داریم و وصی، مصالحی نداریم. به اون مرتهن تو میگی تو بعد از من نه که مالک این خانه باشی، وصی منی در این که این خانه رو بفروشی، بدهیامو بدی، بدهی خودت هم ورداری، نه که خانه بشه مال تو. یا وصیت کنی برای ورثه مرتهن، بل وصیت للمرتهن و لوارث المرتهن، وصیت بر فرض موت راهن قبل از مرتهن. اگر راهن قبل از مرتهن مرد، چون وصیت معلق بر موت موسیه، تا موسی نمیره عقد وصیت زمان اجراش نمیره. این بحث تمام. و انما تتم الرحم بالقرض علی الاقوى، بحث دیگری. شکی نیست که هبه علاوه بر ایجاب و قبول، قبض متهب هم شرط برای مالک شدن متهب اون مال هبه شده را. اگر کتابی رو هبه میکنی به زید، به مجردی بهش بگی و هفت تلک این کتاب را، اونم بگه قبول کردم، که کتاب مال او نمیشه. وقتی مال او میشه که بگیره. قبض شرط. اما رهن، آیا صحت عقد رهن منوط به قبض مرتهن مال و رهانه را، یا نه اگر قبض صورت نگرفت فقط گفتی بابت بدهی به تو دارم، خانم گرو، اونم قبول کرد، اما خانه پیش خودته، تحویل او ندادی، بازم رهن صحیحه؟ یعنی آثار رهن بار میشه شرعن یا نه؟ رهن من دون قبضن، بگیم قبض مرتهن شرط برای ترتیب آثار شرعی رهن. تا قبض نیاد آثار شرعی بار نشه، کل عدم بره. دو قوله ادهی استناد کردن به آیه فرهان و مغبوزه، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتوبو، میگه وقتی بدی پولی به کسی به قرض میدید اینو بنویسید، فاکتوبو همون چک و سفته گرفتنی که الان مرسومه. بعدم میگه اگر ادامه آیه مطالبی تا میرسه به این که اگر در مسافرت بودید ولم تجدو کاتبن، کاتبی نبود که بنویسه این پولی به فلان قرض میدید، رسید نمیگیرید از طرف، گرو بگیرید. فرهانان مغبوزه، کلمه رهان رو توصیف میکنه به مغبوزه، رهانی که قبض بشه، گرفته بشه. مفهوم این آیه، البته مفهوم وصفه، این رهان مغبوزه، بگیم قبض اگر نباشه رهن بی اثره. آیه میگه رهن مغبوزه، رهان مغبوزه. یکم روایتیست که بهش تمسک کرد، اما شهید ثانی قبول نداره. شکی نیست که شرطیت القبض علاوه بر ایجاب و قبول دلیل میخواد. آیه دلالتش از باب مفهوم وصفه، وصف مفهوم نداره. روایت هم فرمود ضعف سند داره. فرمود حالا شهید اول فرموده بله قصد شرطه و انما یتم و ره یتم و تمام می شود اصل صحتش منوط به قبضه. یتم و ره به قبض علی الاقوام دلیل دل آیه که فرمود فرهان و مقبوزه و روایت هم دلیل قاید هم روایت و معنای عدم تمامیت بدون قبض اینه که قبض هم جزء و سبب است. شهید ثانی تفسیر میکنه دخالت قبض رو در لزوم من قبل راهن. توجه دارید عقد رهن از ناحیه راهن لازمه، از ناحیه مرتهن جایزه. قبض اگر دخالت داره در رهن، دخالت در چی داره؟ در صحت یا در لزوم؟ شهید ثانی دخالت رو تفسیر میکنه به دخالت در لزوم. اگر عقد رهنی صورت گرفت ولی تحویل مرتهن ندادی، این عقد رهن از طرف توی راهن لازم نیست، میتونی به همش بزنی، اگر داده بودی دیگه نمیتونی. اما صحیح هست، صحیح هست، یعنی آثار شرعی بار میشه. متا تو میتونی قبل از فرارسیدن موعد که ای بخواد بفروشه و طلب رو از رو اینا رحم رو به هم بزنی. میفرماید معنای عدم تمامیت رحم بدون قبض بودن قبض است جز و سبب برای لزوم من قبل راهن، لزوم رحم من قبل راهن، مثل قبض در هبه به نسبت متحد. البته خب محشین هم فرمودن این تشبیهش فرق داره، در متحد تا نگیره ملکیتی نیست، ذاتاً آثار بار نمیشه هیچ بدون قبض، ملکیت برای طرف حاصل نمیشه. اما در رهن آثار بار میشه طبق نظر شما شهید ثانی، لزوم نداره، میتونه مرتهن به هم بزنه که بشه آثار منتفی به انتفاع موضوع. خب دلیل قول اول آیه و روایت و قیل یتم و بدونه، ادعی قائلن که نظر شهید ثانی اینه، میگن قبض شرط نیست للعصر، این عصر رو گفتیم شرطیت القبض دلیل بخواد، شرطیت بکن وضعیه دلیل. اگر بگید دلیل بود آیه و روایت، میگه اونا دلالتش ناتمامه، سندش ناتمامه و ضعف سند الحدیث و مفهوم الوصف الآیه. در آیه هم اگر قرار باشه دلالت کنه از باب مفهوم وصف دلالت داره، مفهوم وصف هم که وصف هم که مفهوم نداره. و اشتراطه به سفر فیها و عدم الکاتب یرشد و الى کونه للارشاد. این نکته خیلی خوب یک میگه شهید، دقت کنید، آیه میگه اذا تداینتم به دینن الى اجل مسمى فاکتبوه، اگر قرض میدید به کسی، دینی میدید به کسی، بعدن بناس پس بده بنویسید اینو، رسید بگیرید از بدهکار. بعد ادامهش میگه و این کنتم علا سفر، اگر تو مسافرت بودید، ولن تجدو کاتبن، نویسنده ای نبود که برای تو بنویسه. اینجا گرو بگیرید فرهانون مغبوزه، دقت کنید، گرو رو میگه قبض کنید، متا اینا رو مشروط میکنه، گرو را قبض گرو را، هم خود گرو را، هم قبض گرو را، اینا رو مشروط میکنه به این که در سفر باشید، نویسندهی نباشه براتون بنویسه. باری که به ضروره اگر در حضر بودی، تو خانه هم بودی، نویسنده هم بود، رحم جایز نیست؟ چرا؟ بازم رحم جایزه. رحم که به ضرورت فقه مشروط نیست صحتش به در مسافرت بودن، به عدم امکان چک گرفتن، سفته گرفتن. رحم مشروط به اینا نیست. پس اینی که میگه و این کنتم علی سفرن ولم تجدوا کاتبا فرهان مغبوزه، اصلا آهنگ آیه نشون میده که اگر میخوای خاطر جمع باشه توی طلبکار، گرو رو بگیر، دست خودش نگذار. نه این که اگر نگرفتی باطله. اونجوری که اگر تو مسافرت نبودی گرو قرار شد، رهن قرار شد، که باطل نیست. اگر در مسافرت نبودید باطل نیست، اگر کاتب وجود داشت باطل نیست، خب اگر قبضم نکردی باطل نیست. این از باب محکم کاریه، اما شرط صحت نیست. میگه و اشتراط این رهن را به سفر در آیه و این کنتم علی سفرن ولم تجد ولم تجدوا کاتبا و عدم کاتب، اینا ارشاد دارد به بودن این قبض الى کونهی کون اشتراط القبض لیل ارشاد، ارشاد به مصلحت مرتهن طلبکار، نه اینکه شرط باشه. میخواد بگه اگر میخواد خاطر جمع باشه بگیر. حالا اون در سفر بودن عدم الکاتب اینا چه دخلی داره که اون مقبوزه بشه ارشاد نشه شرط؟ عرض کنیم اونو آهنگ آیه رو مشخص میکنه، فضای حاکم بر آیه رو مشخص میکنه که بنای شرط کردن نیست در این آیه. از این که شرط سفر شرط نیست، عدم الکاتب شرط نیست، وانه که این رو به صورت شرط آورده، این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، وانه که این شرط نیست، نشون میده اصلا بنای شرط نیست، بنای ذکر مصالح مرتهن. و یا ایده یک معید هم ذکر میکنه که شکل
آقا نصیری آی بختیار آی بنی هاشمی Thank you.